رومیان فصل باب 1 آیه های 16. این درباره قوم خداست، مقدمه. خب پولس با نامش به رومیان در مسیر پایانی است و این بدان معناست که ما نیز در مسیر پایانی هستیم. ما 16 فصل غنی و 10 ماه تدریس در کتاب رومیان داشته ایم و خط پایان در معرض دیده است. در این نامه موارد زیر را داریم: از قدرت انجیل برای نجات همه کسانی که ایمان می‌آوردند شگفت زده شدیم، اعماق فساد در یک دنیای در حال مرگ را بررسی کردیم، از عدالت خدا که در صلیب مسیح آشکار شد شگفت زده شدیم، توجیه از طریق ایمان، ما فرصتی داشتیم تا جایگاه خود را در مسیح به جای آدم بررسی کنیم و تمام برکاتی را که از در مسیح بودن حاصل می شود بررسی کنیم. رستگاری، تقدیس، تقدس، اطمینان، شگفتی زندگی در روح، رنج و جلال، حاکمیت شگفت‌انگیز خدا، عدالت و آزادی خدا و عشق در عمل. در هفته‌ها و ماه‌های اخیر ما در حال گذر از این فصل‌های بسیار چالش برانگیز و کاربردی از 12 تا 15 بوده‌ایم. اینکه عشق چگونه است، چگونه با مسائل بحث برانگیز برخورد کنیم و زندگی مسیحی خود را با هم زندگی کنیم. و حالا به فصل آخر، فصل 16 می‌رسیم. و به این فهرست طولانی از نام‌ها می‌رسیم. افراد مختلفی در روم که پولس آنها را می شناخت و برایشان اهمیت قائل بود و فکر می کنم وقتی به پایان می رسیم این حس را پیدا می کنیم که همه چیز درباره قوم خداست. ما با همه چیز درباره انجیل است شروع کردیم و با همه چیز درباره قوم خداست به پایان می رسانیم و هیچ تناقضی وجود ندارد. در این فصل آخر وقتی به نتیجه گیری طولانی پولس از این نامه به رومیان می رسیم، می بینیم که قلب پولس کجا بود. زیرا علاوه بر تمام الهیات عظیمی که پولس را پوشش داده است، در فصل 16 می بینیم که همه چیز درباره قوم خداست. پولس آموزه های خود را در مورد همه این آموزه های بزرگ ایمان به اجرا گذاشته است. او به طیف وسیعی از مسائل کلیسا که می خواست به آنها بپردازد پرداخته است و اکنون از افرادی که دوستشان دارد احوال پرسی می کند و از طرف او و همکارانش به آنها درود می فرستد. همه چیز درباره قوم خدا است و در این فصل نام بسیاری از قوم خدا در روم را می آموزیم. قوم خدایی که پولس به آنها اهمیت می داد. حال ممکن است از خود بپرسید از فصلی که اساساً فهرستی از نام افرادی است که پولس می شناخت چه چیزی می توانیم به دست آوریم؟ خب من تعجب می کنم که آیا اسم ها برای شما جالب هستند یا نه؟ اسم ها می توانند چیزهایی در مورد افراد به ما بگویند. در گذشته در اسکاتلند اسم ها نسل به نسل منتقل می شدند و الگوی مشخص برای پیوند خانواده وجود داشت. اسم هایی با مک یا مک شروع می شوند مفهوم پسر را دارند و بسیاری از فرهنگ ها چیزی شبیه به این دارند. در فرهنگ آسیایی اسم ها بر اساس مذهب، خانواده و فرهنگ شکل می گیرند. یک اسم کوچک انتخاب می شود و سپس اسم کوچک پدر به جای نام خانوادگی داده می شود. وقتی زنی پس از ازدواج نام شوهرش را می گیرد، این اسم کوچک اوست که او می گیرد. حتی بر این، علاوه بر این، برخی افراد یک نام قبیله یا طایفه‌ای مانند خان، مالک یا قریشی اضافه می کنند تا وفاداری قبیله یا طایفه‌ای خود را نشان دهند. به همین دلیل است که بسیاری از مسیحیان آسیایی نام مسیح را دارند. آنها به طایفه مسیح تعلق دارند. در فرهنگ لاتین به نوزادان دو نام کوچک و دو نام خانوادگی داده می شود. نام دوم نشان دهنده نام والدین است. دو نام خانوادگی نشان دهنده هر دو والدین است. با بررسی اسم ها درکی از روابط خانوادگی به دست می آورید. اینکه کدام خانواده به کدام یا چه روابط قبیله ای گسترده وابسته است، می توانید از روی نام ها چیزهایی یاد بگیرید. البته با فاصله 2000 سال باید مراقب برداشت هایتان از نام ها باشید، زیرا از موقعیت اجتماعی که آن نام ها در آن قرار گرفتن فاصله زیادی دارید. منظورم این است که 500 سال بعد اگر کسی در مورد دختری به نام مدونا تحقیق کند، آیا به این نتیجه میرسد که والدین او از طرفداران پراپا قرص یک خواننده یا کاتولیک های رومی معتقد بودند؟ با این وجود چیزهایی وجود دارد که می توانیم از تمام این افرادی که بخشی از کلیسای روم بودند بیاموزیم. این افرادی که پولس دوستشان داشت، این افرادی که پولس به آنها اهمیت می داد، این افرادی که پولس به آنها احوال پرسی می کرد، نامهای باستانی می توانند به ما کمک کنند تا در مورد طبقه اجتماعی، شغل یا قومیت یک فرد حدس‌هایی بزنیم. به عنوان مثال، اونیسموس برده فراری فیلیمون را در نظر بگیرید. آیا می دانید اونیسموس به چه معناست؟ به معنی مفید. این نوع نامی بود که اغلب به یک برده داده می شد، به این امید که او شایسته نامش باشد. بنابراین ما در این فصل پایانی با فهرست بزرگی از نام‌ها روبرو هستیم. چهره‌های کلیسای روم و وظیفه ما امروز صبح شنیدن کلام خدا در آن است. با خواندن این آیات و بررسی برخی از شخصیت‌هایی که پولس از آنها نام می‌برد، فکر می‌کنم می‌توانیم اصولی را در مورد کلیسا بیاموزیم. یا باید به یاد داشته باشیم که این تنها یک کلیسایی است که ما به آن نگاه می‌کنیم. کلیسای روم، اما فکر می‌کنم اصولی وجود دارد که می‌توانیم از آن استخراج کنیم. اول از همه می‌توانیم از این نام‌ها متوجه شویم تنوع کلیسا. این کلیسای روم ترکیبی عالی از افراد مختلف با پیشینه‌های مختلف بود. از آنچه ما از افراد این فهرست می‌دانیم، به نظر می‌رسد که آنها از نظر نژادی، اجتماعی و جنسی متفاوت بودند. هم زن و هم مرد در فهرست بودند. یهودیانی مانند پریسیلا و آکیلا، آدرونیکوس و جونیا وجود داشتند. دیگران در فهرست غیر یهودی بودند، مانند فیبی و اپنتوس. در آن زمان روم مرکز یک امپراتوری جهانی بود و احتمالاً افرادی از سراسر امپراتوری در شهر روم حضور داشتند. افرادی با پیشینه یهودی، افرادی با پیشینه غیر یهودی، یونانی و زنانی با پیشینه پرسیس وجود داشتند. نمیدانم که آیا کلیسای روم مانند ما گروه‌های رشد داشته است یا خیر، اما اگر چنین گروه‌هایی وجود داشته، فکر می‌کنم پرسیس بخشی از گروه رشد فارسی بوده است. پرسیس به معنای زن ایرانی است. او احتمالاً یک برده بوده است، زیرا نام پرسیس در بین طبقات برده در روم باستان رایج بوده است. کلیسای چند قومیتی بود، بین فرهنگی بود و شامل مؤمنان یهودی، مؤمنان غیر یهودی، مؤمنان یونانی و مؤمنان ایرانی و احتمالاً سایر ملیت‌ها و قومیت‌ها می‌شد. از نظر آنها قومی متفاوت بودند، از نظر اجتماعی نیز متفاوت بودند. بردگان و آزادگان وجود داشتند. آزادگان اصطلاحی بود که به بردگانی که آزاد شده بودند اطلاق می‌شد. آنها در مسیر پیشرفت بودند. پولس به صراحت از دو گروه از بردگان نام می‌برد. اول خدمتکاران آریستوبولوس آیه 10، اهل خانه و خانواده‌اش. این یعنی تمام اهل خانه که شامل خدمتکاران خانه و خدمتکاران نارسیس آیه 11 می شود. هر دوی این مردان در تاریخ سکولار به خوبی شناخته شدند. ما نمی دانیم که آیا آریستوبولوس و نارسیس خودشان مؤمن بودند یا خیر، اما می دانیم که در میان اهل خانه آنها کسانی بودند که پولس آنها را می شناخت و عضوی از کلیسا بودند. بیشتر آنها طبق معیارهای جهانی فقیر بودند، اما در میان آنها افرادی بودند که دارایی قابل توجهی داشتند. این واقعیت است که پریسیلا و آکیلا می توانستند آزادانه در مدیترانه رفت آمد کنند و خانه‌ای به اندازه کافی بزرگ برای برگزاری جلسات کلیسا داشتند. نشان می دهد که آنها نسبتاً ثروتمند بودند. تصاویر برخی از این خانه‌های رومی کاوش شده نشان می‌دهد که شاید 50 تا 60 نفر می‌توانستند برای یک کلیسای خانگی جمع شوند. پریسیلا و آکیلا احتمالاً دارایی مالی داشتند. بنابراین ما فقرا، بردگان، افراد در حال پیشرفت، آزادگان و ثروتمندانی مانند پریسیلا و آکیلا را داریم. اکنون مورخان کتاب مقدس با مطالعه نام‌های موجود در کتاب مقدس به ما می‌گویند که اگرچه این تنوع وجود داشته، اما اکثریت آنها مطمئناً افرادی بودند که به پایین ترین سطح نردبان اجتماعی نزدیک تر بودند. نام های مانند آمپلیاتوس، اوربانوس، فیلولوگ، همگی نام هایی هستند که مرتباً به بردگان داده می شدند. در میان اقشار اجتماعی قطعا تنوع وجود داشت، اما به نظر می رسد که به سمت فقرا متمایل بوده است. آیا بیاد دارید که پولس به قرنتیان گفت بسیاری از آنها در نظر جهانیان زیاد نیستند؟ حال من نمی گویم که کلیسا همونطور که در آن زمان بود اکنون نیز باید در هر جزئیاتی باشد. من نمی گویم که کلیسا باید منعکس کننده مشخصات اجتماعی کلیسای روم باشد. اما چند سوال مطرح می شود. چرا کلیسا در بریتانیا تا حد زیادی تحت سلطه طبقات متوسط بوده است؟ آیا ممکن است که پس سرین، آخرین و گمگشته ترین افراد جامعه امروز به کلیسا نگاه کنند و فکر کنند اینجا جایی نیست که من در آن پذیرفته شوم؟ چرا وقتی بسیاری از کلیساها به دنبال رهبر هستند ابتدا به رزومه دنیوی فرد نگاه می کنند تا صلاحیت های معنوی؟ درست است که به خودمان یادآوری کنیم که خداوند توجه ویژه‌ای به فقرا، ستمدیدگان و درماندگان دارد. ما این را بارها و بارها در انجیل ها و رساله ها می بینیم. همانطور که قبلا اشاره کردیم بسیاری از این مسیحیان رومی برده یا برده سابق بودند. باید به خودمان یادآوری کنیم که اغلب کسانی که در دنیای ما احساس بیگانگی بیشتری می کنند پذیرای یافتن چیزی بهتر در دنیای آینده هستند. خدمت به کسانی که جهان آنها را طرد کرده است باید در صدر اولویت های دستور کار کلیسا باشد. کلیسای روم از نظر قومی متنوع بود. کلیسای روم از نظر اجتماعی متنوع بود. جنبه بعدی این تنوع را که باید در نظر بگیریم جنسیت است. 10 نفر از 27 نفری که پولس در اینجا به آنها سلام می کند زن هستند. فیبی، پریسیلا، مریم، جونیا، تریفنا، تریفوسا، پرسیس، مادر روفوس، جولیا و خواهر نرسوس. این زنان همگی زنان فعال بودند که کاملا در کار خداوند مشغول بودند. فیبی آیه 1 خادم مهم خداوند بود. ممکن است که او بوده باشد که این نامه را به روم برده است. از این رو پولس از او تقدیر می کند. پولس او را به 2 روش توصیف می کند. او حامی انجیل بود. او نیکوکار بود. او با پول خود از کار خداوند حمایت می کرد. چه نعمت بزرگی بود. خداوند به او منابع مالی داده بود و او آن منابع مالی را در کار خداوند آزاد کرد. آیا می دانستید که این یک هدیه معنوی است؟ هدیه بخشش. کسی زمانی گفته بود دست دادن به جیب کسی کار بزرگی از لطف خداست. افرادی هستند خداوند افرادی را برمیخیزاند که با آنچه خداوند به آنها داده است فوق‌العاده سخاوتمند هستند. آنها آن را به کار خداوند اختصاص می‌دهند و من سپاسگزارم که چنین افرادی در این انجمن کلیسایی وجود دارند. او حامی انجیل و نیکوکار بود. او همچنین در کلیسای کنخریا شماس بود. اکنون بحثایی در مورد اینکه آیا کلمه دیاکونوس در آیه 1 باید به عنوان خادم یا شماس ترجمه شود وجود دارد، اما من فکر می‌کنم این واقعیت که پولس او را به عنوان دیاکونوس خادم شماس کلیسای کنخریا توصیف می‌کند باعث می‌شود فکر کنم که او یک شماس بوده است نه یک خدمتکار، به همان شکلی که همه مسیحیان خدمتکار هستند. پریسکا توسط پولس به عنوان همکار او در مسیح توصیف می شود و او نقش مهمی در خدمت پولس در مقاطع مختلف زندگی او ایفا کرد. ویژس او و همسرش آکیلیا جان خود را به خطر انداختند. برای زندگی پولس نکته جالب توجه این است که این اولین جایی در ادبیات است که عبارت معروف جان خود را به خطر انداختند ثبت شده است. ما هنوز هم این را میگوییم. شاید پولس اولین کسی بود که این را گفت. یونیا به همراه همسرش آندرونیکوس از خانواده پولس بودند و با او زندانی بودند. در میان مفسران کمی بحث وجود دارد که آیا این متن میگوید که آنها رسولان به معنای مبلغان مأمور بودند یا اینکه صرفاً برای حواریون شناخته شده بودند. تریفنا، تریفوسا و پرسیس همگی به خاطر زحمتشان در خداوند مورد ستایش قرار گرفتند. آنچه از این متن مشخص است این است که زنان بخش مهم و عمومی جامعه مسیحی روم بودند. اصطلاح عمومی بسیار مهم است، زیرا در بسیاری از ادیان دیگر جهان باستان زنان بسیار در حاشیه نگه داشته می شدند. رومیان 16 نشان می دهد و بقیه عهد جدید تأیید می کند که کلیسای اولیه متفاوت بود. پولس زنان را در کنار مردم به رسمیت می شناسد و به برابری آنها در جامعه و مشارکت آنها در عبادت با هم اشاره می کند. زنان در خدمت‌های مهم مشارکت دارند. هر زن مسیحی باید در خدمت باشد، همانطور که هر مرد مسیحی باید در خدمت باشد. با نگاهی به عهد جدید به طور کلی می‌بینیم که مردان باید خانواده و کلیسا را رهبری کنند. رهبری و خدمت موعظه مداوم باید در دست مردان مناسب باشد، اما این نباید منجر به حاشیه راندن خدمت زنان در کلیسا شود، بلکه باید باعث شود که ما خواهران خود را در خدمت بیش از پیش تشویق و حمایت کنیم. زنان نقش واقعی در روم داشتند. این کلیسایی که پولس برای آن نامه می‌نوشت، می‌توان گفت یک کلیسای بین فرهنگی بود. این کلیسا شامل افرادی از ملیت‌ها و قومیت‌های مختلف بود. افرادی از موقعیت‌های اجتماعی مختلف داشت. مردان و زنان در آن بودند و مردان و زنان با تمام وجود خدمت می‌کردند. ما در هارپر از اینکه عضوی از یک کلیسای بین فرهنگی هستیم خوشحالیم. مردان و زنانی از 40 ملت از بسیاری جهات متفاوت، افرادی از شرایط اجتماعی مختلف، سنین و تجربیات مختلف، و با این حال ما در مسیح یکی هستیم. حالا که به نکته دوم خود میرسیم، میبینیم چطور چنین چیزی ممکن است. نکته دوم را در نظر بگیرید: وحدت کلیسا. کلیسا ممکن است متنوع باشد، اما در این حال متحد نیست هست. در کنار تنوع این کلیسای رومی، در قومیت جایگاه اجتماعی و جنسیت وحدت عمیقی را نیز تجربه کرد که فراتر از همه تفاوت‌های آن بود. چطور ممکن است افرادی که از نظر ملیت، قومیت، جایگاه اجتماعی، ثروت، تحصیلات و قدرت بسیار متفاوت هستند، بتوانند به شکلی واقعی متحد در کنار هم باشند؟ و من این سوال را در مورد خودمان به همان اندازه در مورد کلیسای روم می‌پرسم. زبان پولس نگاهی اجمالی به این وحدت به ما می‌دهد. 4 بار او دوستانش را به عنوان در مسیح توصیف می‌کند. او میگوید به پرسیکا و آکیلا، همکاران من در مسیح عیسی، سلام برسانید. 6 آنها پیش از من در مسیح بودند. 9 اورابوس، همکار ما در مسیح. 10 آپلیس، که در مسیح تایید شدند. 5 بار دیگر دوستانش را به عنوان در خداوند توصیف میکند. 8 آمپلیاس، محبوب او در خداوند است. 11 او به کسانی که در خداوند هستند و از خانواده نارسیس هستند درود می‌فرستد. 12 به آن کارگران در خداوند سلام برسانید. 4 بار او این افراد را در مسیح و 5 بار آنها را در خداوند توصیف می‌کند. علاوه بر این، 2 برابر به عنوان خواهر یا برادر، تعدادی از عزیزان یا عزیزان من همکار بودن و رنج کشیدن با هم. در میان این همه تنوع یک وحدت قطعی وجود دارد. آنها در مسیح با هم هستند. با همه وجود همه تفاوت‌های عظیمشان، آنها خون یکسانی دارند، خون عیسی مسیح. آنها در مسیح یکی هستند، آنها در خداوند یکی هستند، آنها در مسیح به هم پیوستند، آنها خانواده هستند، آنها در عشق و کار به هم پیوستند. در این کلیسای وحدت وجود دارد و این وحدت در تنوع چگونه عملی و نشان داده شده است. وقتی در مورد کلیسای روم صحبت می‌کنیم، تمایل داریم به یک موجودیت واحد در یک مکان جمع شده است فکر کنیم، که با توجه به تعداد افراد بعید است به تمام افرادی که در اینجا نام برده شده است نگاه کنید. و اینها فقط کسانی هستند که پولس آنها را می‌شناسد و در این مرحله هرگز از روم بازدید نکرده است. به نظر می رسد که آنها در این زمان در کلیساهای خانگی ملاقات می کردند، زیرا پولس شاید به 6 کلیسای خانگی اشاره می کند. آیات 5, 10, 11, 14, 15. آنها با هم ملاقات می کردند، با هم وقت می گذراندند. اگرچه آنها از نظر قومیت، جایگاه اجتماعی و جنسیت متفاوت بودند، اما برای عبادت به هم می پیوندند. فکر می کنم کلیساهای تک فرهنگی مشکلی دارند. حرف من را بد برداشت نکنید. اگر کلیسایی در منطقه با تک فرهنگی بالا واقع شده باشد احتمالاً تک فرهنگی است و این مشکلی نیست، اما در غیر این صورت فکر میکنم کلیساهای تک فرهنگی مشکل ساز هستند. چرا کلیساهای منحصراً طبقه متوسط داریم؟ چرا در گلاسگو کلیساهایی داریم که تقریباً منحصراً متعلق به غرب آفریقا هستند یا منحصراً چینی؟ چرا کلیساهای منحصراً دانشجویی داریم؟ کلیساهای آفریقای زیادی در شرق شهر وجود دارد. ای کاش آنها چالش دسترسی به طبقه کارگر سفیدپوست شرق را میپذیرفتند. آیا فکر میکنیم که در بهشت اوضاع به این شکل خواهد بود؟ مسیح دیوارهای جدایی را فرو ریخته است و ما نباید سعی کنیم با تقسیم بندی کردن خودمان آنها را ایجاد کنیم. کلیسا باید متنوع متحد بین فرهنگی باشد. اما یک نکته دیگر در مورد این وحدت وجود دارد که به نظر من نادیده گرفتن آن اشتباه است و آن این است. کلیساهای خانگی محلی زیادی در روم وجود داشت، اما یک کلیسا در روم وجود داشت. پولس قبلا به این کلیساهای محلی گفته است یک دیگر را بپذیرید با یک قلب و زبان، خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح را ستایش کنید. کلیساهای محلی زیادی در گلاسگو وجود دارد، اما فقط یک کلیسا در گلاسگو وجود دارد. شاید در این مد تشریق غیر مستقیم کوچکی برای کلیساهای محلی وجود داشته باشد تا در کنار هم بودن با یکدیگر بهتر عمل کنند. کلیساهای محلی حتی وقتی تقریبا به همه چیزهای یکسان اعتقاد دارند، به راحتی با یکدیگر رقابت می‌کنند، رقابتی که گاهی منجر به بی‌اعتمادی متقابل و حتی انتقاد می‌شود. پولس به همه کلیساهای محلی می‌گفت که ما باید یکدیگر را بشناسیم، حتی اگر در مورد مسائل غیر ضروری ایمان، در مورد مسائل قابل بحث اختلاف نظر داشته باشیم. کلیساهای محلی زیادی در گلاسگو وجود دارد، اما فقط یکی است. نتیجه گیری. خب، هفته آینده سفر خود را در رومیان با بحث‌های پایانی پولس و ستایش‌های عیسی فنگیزی به پایان می‌رسانیم. اما حالا که به پایان رسیدیم، می‌خواهم به اطراف خود نگاه کنید. به معنای واقعی کلمه به اطراف خود نگاه کنید. به کسانی که در کنار شما، پشت سر شما، جلوی شما، بالای سر شما در کلیسا هستند نگاه کنید. به اطراف نگاه کنید و شکرگزاری کنید. برای هر یک شکرگزاری کنید و از موارد زیر شاد باشید. تنوع کلیسای عیسی مسیح، وحدت کلیسای عیسی، این مربوط به قوم خداست. آمین.